14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 29 شهریور ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور دارد.
با سلام. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که به دعوت محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تهران رفته، روز چهارشنبه با وزیر دفاع جمهوری اسلامی دیدار کرد. سفر وزیر دفاع روسیه به تهران در حالی انجام می شود که این کشور در میانه یک جنگ تمام عیار در اوکراین است. تهران متهم است که با فروش پهپاد به روسیه در این تهاجم نظامی از مسکو حمایت می کند. محمد رضا اشتیانی وزیر دفاع در دیدار با همتای روس خود به موضوع مرزهای بین المللی اشاره کرده و آن را خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده است. از زمان پایان جنگ ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه، تهران بارها درباره احتمال اعمال تغییر در مرزهایش در شمال غربی ایران هشدار داده. مقام‌های ارمنی در قره‌باغ کوهستانی میگویند پیشنهاد نیروهای حافظ صلح روسیه در زمینه آتش‌بس را پذیرفته و آماده مذاکره با آذربایجان هستند. عقب نشینی ارمنی‌های قره‌باغ کوهستانی ساعتی پس از آن رخ داد که باکو از عزم خود برای ادامه عملیات نظامی سخن گفت. این در حالی بود که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه خواستار توقف این عملیات شده بودند. در روز اول این عملیات مقام‌های ارمنی در قره‌باغ از کشته شدن بیش از 30 نفر از جمله 7 کودک خبر دادند. پس از جنگ 3 سال پیش میان ارمنستان و آذربایجان و بازپسگیری بیشتر مناطق قره‌باغ توسط باکو، روسیه مسئولیت حفاظت از صلح در این منطقه را بر عهده دارد. اکثریت جمعیت در قره‌باغ کوهستانی ارمنی هستند. در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز چهارشنبه برگزار می شود، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای اولین بار از زمان آغاز تهاجم نظامی با مقام‌های روسیه روبرو می شود. هنوز مشخص نیست کدام مقام روسیه در جلسه‌ای که به 18 ماه حمله نظامی آن کشور علیه اوکراین اختصاص دارد شرکت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه برای شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است. ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خود در این مجمع روسیه را متهم کرد که از همه چیز از جمله غذا، سوخت و کودکان روبوده شده به عنوان اسلحه و ابزار استفاده می کند. این اولین سخنرانی آقای زلنسکی در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت حضوری بود. او در تلاش برای کسب حمایت بین المللی بیشتر برای مقابله با روسیه است. در جلسه علنی امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی که 201 نماینده در آن حاضر بودند، اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت 3 سال تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. در جریان رأی‌گیری 152 نماینده موافق این طرح و 34 نماینده با آن مخالفت کردند. 7 قانونگذار نیز رأی ممتنع دادند. تصویب اجرای آزمایشی قانون عفاف و حجاب در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته که یکی از مهمترین مصادیق آن مقابله با حجاب اجباری است. در پی آن اعتراضات بسیاری از زنان با سرپیچی از قانون حجاب اجباری بدون حجاب در مجامع عمومی حاضر می‌شوند. حساب رسمی توماج صالحی رپر معترض در توییتر از وضعیت جسمانی بد او در زندان و نیاز مبرم این هنرمند به کمک‌های پزشکی خبر داد. در این پیام آمده است که آقای صالحی در اثر ضرب و جرح در دوران بازجویی از جمله دچار تورم و خونریزی چشم و شکستگی دنده و انگشتان شده و نیاز به انتقال به بیمارستان دارد. رئیس دادگستری استان اصفهان در تیر ماه سال جاری اعلام کرد برای توماج صالحی در مجموع 6 سال و 3 ماه حبس در نظر گرفته شده. توماج صالحی 8 آبان 1401 در بحبوحه اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، در حالی که به طور مخفیانه زندگی و در این حال از اعتراضات حمایت میکرد، بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر میبرد. و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه اعلام کرد که در دیدار با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی آنها شده است. این دیدار روز سه‌شنبه در نیویورک انجام شد و به نوشته آقای بورل، او همچنین موضع اتحادیه اروپا درباره وضعیت بسیار نگران کننده حقوق بشر در ایران را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابلاغ کرده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به مجمع عمومی سازمان ملل. ابراهیم رئیسی شب گذشته سخنرانی کرد. به این بهانه مقایسه‌ای خواهیم داشت بین صحبت‌های ابراهیم رئیسی و سایر رؤسای جمهوری از جمله رجب طیب اردوغان. این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که مخاطب اصلی سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل چه کسانی هستند. خواهیم پرداخت به تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان. گزارش‌ها حاکی از برقراری آتش‌بس میان این دو کشور است. به فشارهای حاکمیت در روزهای سالگرد آغاز اعتراضات سراسری در سال 1401 خواهیم پرداخت. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش. شب گذشته بازی تیم‌های پرسپولیس و النصر برگزار شد با مقادیر میشه گفتش که متنابهی حاشیه و چالش. گزارش‌ها از ارمنستان حاکی از توافق این کشور با آذربایجان برای برقراری آتش‌بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی است. مقامات محلی در قره‌باغ می‌گویند که این آتش‌بس از ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از اردشیر طیبی.
آذربایجان و ارمنستان روز چهارشنبه 29 شهریور بر سر آتش‌بس و پایان دادن به درگیری‌های دو روزه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی توافق کردند. آنچنان که مقامات منطقه قره‌باغ اعلام کردند، این آتش‌بس از ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی خواهد شد. توافق تازه به واسطه نیروهای حافظ صلح روسیه در این منطقه حاصل شده و گفته می‌شود که قرار است بر طبق آن واحدها و تجهیزات نظامی ارمنستان از منطقه قره‌باغ خارج و نیروهای دفاعی محلی خلع سلاح شوند. درگیری تازه در این ناحیه پرتنش پس از آن آغاز شد که روز سه‌شنبه جمهوری آذربایجان مدعی کشته شدن چند غیر نظامی و پلیس در انفجار مین شد. باکو در بیانیه‌ای با متهم کردن خرابکاران ارمنی به کارگزاری این مواد منفجره، عملیات نظامی خود علیه قره‌باغ را آغاز کرد. درگیری جدید در حالی است که کمتر از 3 سال پیش دومین جنگ قره‌باغ میان باکو و ایروان رخ داد و منجر به کشته شدن بیش از 6000 نفر شد و جمهوری آذربایجان مناطقی از قره‌باغ را به کنترل خود درآورد. با این حال وزارت خارجه ارمنستان وجود تسلیحات یا نیروهای این کشور در قره‌باغ کوهستانی را رد کرده بود و منکر دست داشتن در انفجارها در این منطقه شده بود. حملات دو روز اخیر جمهوری آذربایجان به قره‌باغ نگرانی‌های جهانی درباره احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار دیگر در این منطقه را به وجود آورده بود و همزمان واشنگتن و پاریس از باکو خواسته بودند که به این حملات پایان دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اوضاع منطقه را بررسی کرده بود. آقای بلینکن به پاشینیان گفت که ارمنستان از حمایت واشنگتن برخوردار است و از باکو خواست تا تنش‌ها را کاهش دهد. فرانسه نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شده بود تا به گفته این کشور حمله غیرقانونی و غیرقابل توجیه باکو در قره‌باغ بررسی شود. همزمان با آغاز درگیری‌ها هزاران معترض روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان تجمع کردند و با مسدود کردن خیابان‌ها از مقامات این کشور خواستند که از ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی دفاع کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که تحولات در منطقه قفقاز را با حساسیت و جدیت دنبال می‌کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار تصاویری از ارسال بخشی از تجهیزات زرهی سپاه به شمال غرب ایران خبر داده بود. تهران در ماه‌های اخیر به طور پی در پی درباره تحولاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که روی مرزهای بین‌المللی ایران اثر بگذارد هشدار داده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. برگردیم به ایران. سالگرد اعتراضات هست. خواهر نیکا شاکرمی از معترضان جوان کشته شده در سرکوب خشن اعتراضات زن زندگی آزادی روز چهارشنبه و در آستانه سالگرد جانباختن او در پیامی از احضار و بازداشت افرادی خبر داد که در یک هفته گذشته تلاش کردند بر مزار نیکا حاضر بشن. آیدا شاکرمی در پیامش در اینستاگرام خبر داده که از هفته گذشته جو امنیتی تمام منطقه اطراف مزار او رو فرا گرفته. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، حالا میشه گفت سالگرد نیکا شاکرمی نزدیک هست و همینطور در روزهای آینده سالگرد دیگر کشته شدگان اعتراضات سراسری. چه هست وضعیت در این رابطه؟ چه اوضاعی رو شاهد هستیم در رابطه با در پیش بودن سالگرد کشته شدگان؟
مهدی، امروز به نیکا اشاره کردی. نیکا شاکرمی سالگردش امروز، در همون متنی که آیدا خواهرش منتشر کرده، بالاخره بهشون اجازه دادن که فردا مراسم سالگرد بگیرن. حالا باید ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. ولی علاوه بر نیکا، در واقع سالگرد 6 کشته شده دیگه هم امروز هست: میلاد زارع، فرجاد درویشی، زکریا خیال، مینو مجیدی، رضا شهپرنیا و محسن محمدی در شهرهای بابل، ارومیه، پیرانشهر، کرمانشاه و دیواندره که سال گذشته کشته شدند در 29 شهریور سال گذشته. اونطور که منابع ما به ما اطلاع دادن و نزدیکان این خانواده ها به ما اطلاع دادن، هیچ کدوم از این خانواده ها موفق نشدن مراسم سالگرد امروز برای اعضای خانواده شون که از دست دادن برگزار بکنن. به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی بودن. حتی رفتن به مزار این کشته شدگان هم از سوی نیروهای امنیتی ممنوعیت ایجاد شد، یعنی خانواده ها از رفتن بر مزار اونها منع شدن. و این رو اگه بذاریم کنار وضعیت آرامستان آیچی که از صبح روز شنبه 25 شهریور که میشه سالگرد جانباختن مهسا امینی، میبینیم که حکومت برای اینکه جلوی هر گونه تجمع احتمالی یا شعار سر دادن یا هر اعتراضی رو بگیره، این بار مزارها رو ممنوع کرده، رفتن بر سر مزارها رو ممنوع کرده. از روز شنبه سالگرد مهسا تا همین الان آرامستان آیچی سقز که مزار مهسا اونجاست همچنان در محاصره نیروهای امنیتی است. روز شنبه به خانواده مهسا اجازه ندادن اصلا از خونه خارج بشن، در حبس خانگی بودن. ولی روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه، سه روز گذشته، پدر و مادر مهسا، مژگان افتخاری و امجد امینی، هر روز تا آرامستان آیچی رفتن که به مزار دخترشون برن، ولی از جلوی در آرامستان آیچی ماموران امنیتی اجازه ورود ندادن. اونطور که منابع ما به ما گزارش دادن، آرامستان آیچی در اختیار نیروهای امنیتی در محاصره اونهاست. حتی کسانی که به صورت عادی جانشون رو از دست دادن، مزارشون اونجاست، خانواده اونها هم اجازه ورود به این آرامستان رو پیدا نمی کنن. دیروز سالگرد فریدون محمودی بود که 28 شهریور در سقز شهر مهسا امینی کشته شده بود. به خانواده او هم اجازه نداده بودن که سر مزار او بره.
و نکته اینه که این فشارها بر خانواده های کشته شدگان شاید بشه گفت از هفته ها قبل آغاز شده.
دقیقا همینطوره، میشه گفت از دو ماه پیش، یعنی نیروهای امنیتی سازماندهی و جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسمی را آغاز کردن تا جایی که برادر حمیدرضا روحی از مدت‌ها پیش، هنوز تا سالگرد حمیدرضا روحی فاصله داریم، ولی یک ماه پیش استوری گذاشت گفتش که هیچ فعالیتی در فضای شبکه‌های اجتماعی نخواهد کرد. خواهر حدیث نجفی همون موقع همزمان یک استوری گذاشت و حتی گفتش که اصلا مراسم سالگرد هم برای خواهرش برگزار نخواهند کرد. همه اینا تحت فشار نیروهای امنیتی انجام شده. یعنی به جای اینکه مثلا تجمعی وقتی صورت میگیره بیان با تجمع برخورد بکنن، الان آرامستان‌ها رو امنیتی کردن یا در اختیار خودشون گرفتن و اصلا اجازه رفتن به آرامستان و سر مزار داده نمیشه.
سپاسگزارم از عطف فرشته قاضی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در این نیمروز چهارشنبه 29 شهریور ماه بریم سراغ مجمع عمومی سازمان ملل. از روز سه‌شنبه 28 شهریور سخنرانی رهبران و رؤسای دولت‌های جهان در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده. ابراهیم رئیسی هم در این روز پشت تریبون رفت و در مورد برخی مسائل داخلی و خارجی ایران سخن گفت. اما پرسش این که مخاطب سخنان رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف در سازمان ملل چه کسانی هستند و محتوای سخنان و رویکرد رئیس جمهوری ایران چه تفاوتی با رؤسای جمهوری سایر کشورهای جهان داشت؟ این پرسش رو مطرح کردم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ در آمستردام. بشنویم از آقای عطابکی.
آنچه که چشمگیر بود در این سخنرانی آقای رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل اینه که همچنان دولت مردان ایران فهم درستی از شکلگیری چنین نشستهایی ندارن و گمان میکنن که مخاطبان این نشستها مستضعفین ونزوئلا هستن یا کشورهای دیگه مثل بولیوی یا زیمبابوه و از این دست. بنابراین تلاش میکنن که نوعی حمایت این مردم رو در این نشست‌ها به دست بیارن، در صورتی که مجمع عمومی سازمان ملل مجمعی است که دولت‌ها و نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل گرد هم میان و بنابراین فهمشون از مسائل متفاوت، مسائل جهانی کاملا روشنه و سیاق برخوردشون هم کاملا شکل گرفته است بر اساس سنت دیرپای این نشست ها. تلاش میکنن که وارد تعامل میشن، اختلافاتشون رو بیان بکنن و راهکارهایی برای شکل گیری بهتر و درست سازمان ملل ارائه بدن. مثلا اگر بخوام نمونه ای بدم، کشور همسایه ما ترکیه، آقای اردوغان در این نشست شرکت میکنه، به نقد ساختار سازمان ملل مینشینه و میگه که شورای امنیت نمیتونه ضامن امنیت جهانی باشه به خاطر اینکه اعضای شورای امنیت با هم اختلاف دارن، رو در رویی دارن، در حال حاضر روسیه با بریتانیا، با فرانسه و از این دست، و برابری نمیتونه در حقیقت این شورا ضامن امنیت باشه. باید تغییراتی در ساختار سازمان ملل شکل بگیره و از این دست. و یا اشاره‌ای که میکنه به جنگ اوکراین، میگه که جنگ اوکراین برای پایان دادنش باید تلاش بشه که دو کشور روسیه و اوکراین راه حل‌هایی پیدا کنن با مستقل اما با حمایت کشورهای دیگه. این در حقیقت نوعی فهم دولت مردان ترکیه رو از ساختار سازمان ملل و شورای عمومی سازمان ملل نشون میده. در صورت که آقای رئیسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، قرآن دست میگیره، مخاطبش مستضعفین جهان هستش، به زعم خودش مسلمانان هستش، واژگانی استفاده میکنه، بحثایی رو پیش میکشه که به هیچ رو خورند و پسند نشستایی از این دست نیست، حرمت خانواده رو مطرح میکنه و از این دست. بنابراین این نشون میده که بعد از 43 سال همچنان جمهوری اسلامی فهم درستی از نشستایی از این دست ندارن.
آقای عطابکی، شما اشاره کردیم به سخنان آقای اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل. اگر بخوایم مقایسه ای بکنیم بین سیاست های دو کشور کشور همسایه ایران و ترکیه به بهانه مجمع عمومی سازمان ملل. آقای رئیسی اونگونه صحبت کرد، شما اشاره کردین، اما آقای اردوغان در حاشیه اجلاس به عنوان مثال با نخست وزیر اسرائیل دیدار میکنه، یا مثلا از طرف دیگه در آمریکا به ملاقات ایلان ماسک میره برای به دست آوردن برخی امتیازات برای کشورش. در هر دو کشور اختناق سیاسی وجود داره، اما رفتار رهبران دو کشور در جهت پیشبرد منافع ملی چقدر با هم متفاوت است؟
ببینید، در اون اشاراتی که شما کردید اجازه بدید اضافه کنم که در ضیافت شام آقای بایدن هم شرکت میکنه. این نشون دهنده این که ضمن که اختلافاتی رو مطمئنن دولت ترکیه با ایالات متحده آمریکا، با ناتو و از این دست داره و تلاش میکنه که نقش میانجی رو بین روسیه و ایالات متحده آمریکا و ناتو بازی کنه، اما تمام پیوندهای خودش رو با ناتو تقویت میکنه در راه در حقیقت یک پویایی بیشتر عضویتش در ناتو گام برمیداره. در صورتی که از این ور نگاه بکنیم، رفتار آقای رئیسی رو نگاه بکنیم، تنها عمل کردی که بسیار بسیار برجسته شده و ایشون برجسته کرده، رسانه های جمهوری اسلامی برجسته کردن، بیانیه ای که دولت جمهوری اسلامی با 10 کشور از جمله زیمبابوه، بولیوی، روسیه امضا کرده علیه تحریم هایی که از طرف برخی از کشورها نسبت به این کشورها جاریه. این نمیتونه اون در حقیقت همگرایی رو بین اعضای سازمان ملل فراهم بیاره. میتونه خورند و پسند رفتار روسیه باشه یا ونزوئلا یا بولیوی یا زیمبابوه، اما نمیتونه در حقیقت اون همگرایی رو که یک کشور نیاز داره در حضورش در مجمع سازمان ملل به دست بیاره. حداقل از سوی اکثریت نسبی اعضای سازمان ملل میتونه فراهم کنه. بنابراین نگاه بکنیم، به نظر من باید باز هم نمره رد رفوزگی به آقای رئیسی داد و همچنان نمایندگان جمهوری اسلامی در تمام این مدت، در تمام این سالها نتونستن اون استفاده بهینه رو از این تریبون داشته باشن. بگذاریم در حاشیه‌اش که یک اتفاقی هم افتاد که توجه جهانیان رو جلب کرد و اونم این که یک دیپلمات اسرائیلی عکس مهسا رو بلند کرد و گفت شما نماینده کشوری هستید که شهروندان خودتون رو چنین به خاک میکشونید.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ در آمستردام. این نکته هم اضافه بکنم که در حاشیه 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک روز گذشته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان با یکدیگر دیدار کردند. آقای بورل در بیانیه اعلام کرد که در دیدارش با حسین امیر عبداللهیان بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کرده. آقای بورل تاکید کرده بود که فوری ترین موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و ایران و تحولات اخیر در مورد توافق هسته‌ای موسوم به برجام رو در این دیدار مطرح کرده. همچنین آقای بورل محکومیت شدیدی داشت نسبت به بازداشت‌های خودسرانه بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا از جمله دو تابعیتی‌ها در ایران که این مسئله به آقای امیر عبداللهیان ابلاغ شده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگه از ایران خواسته بود تا همه شهروندان بازداشتی اتحادیه اروپا در این کشور آزاد بشن.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب، شب گذشته بازی تیم‌های پرسپولیس ایران و نصر عربستان برگزار شد، بازی که حالا علاوه بر ماجراهای فنی و شکست پرسپولیس حواشی بسیار بسیار زیادی هم داشت. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی که از این دیدار و سایر خبرهای ورزشی برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته اول از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب به پایان رسید. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته اول پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران میزبان النصر عربستان بود که این بازی با شکست 2-0 سرخپوشان به پایان رسید.
حرکت برای بروزوویچ داخل محوطه جریمه، پاس عالی کاتبک میره دروازه پرسپولیس باز بشه. گل برای النصر.
پرسپولیس که از دقیقه 52 و بعد از اخراج میلاد سرلک 10 نفره به بازی ادامه میداد، دو بار در دقایق 62 و 72 دروازش باز شد و در نهایت لیگ قهرمانان رو با شکست خانگی آغاز کرد. بازی پرسپولیس و النصر در شرایطی برگزار شد که تمام نگاه‌ها به ورود کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی، به ایران معطوف شده بود. حواشی بسیاری در مراحل استقبال از رونالدو و هجوم هواداران به هتل محل اقامت این تیم مواردی بود که حتی بیشتر از بازی این دو تیم مورد توجه قرار گرفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با ابراز رضایت از نحوه میزبانی از تیم النصر نسبت به رفتار هواداران رونالدو انتقاد کرده.
من که مهمان نوازی رو این تیکشه به مهمان نوازی در واقع برمیگرده، من خودم خیلی راضیم و سفیر عربستان هم از تشکر میکرد که خود مهمان نوازی خوب انجام شد. ما سرمربیشون هم همینجور، ولی این که ما در واقع حالا خیلی دنبال اتوبوس بدویم یعنی خیلی من نپسندیدم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اما حضور و استقبال گسترده هواداران رو یک فرصت بی‌نظیر برای فوتبال ایران قلمداد کرد و گفته فوتبال فرصتی برای تعاملات در عرصه بین‌المللیه.
دیروز یه پیامی به همه ما داده شد که قدرت نم خیلی بهتر از این که آدم از دیوار بالا بره. یادم از درد وارد بشه خیلی بهتره. فوتبال هم یه دیپلماسی بسیار قوی است. ما یه فوتبال رو فرصت بدونیم نه تهدید، خیلی میتونیم تو عرصه‌های بین‌المللی تعاملات بهتری داشته باشیم.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازی پرسپولیس و النصر عربستان مورد توجه رسانه‌های داخل ایران و خارجی قرار گرفت، وضعیت بسیار بد زمین چمن ورزشگاه آزادی بود. موضوعی که بارها باعث مصدومیت بازیکنان دو تیم شد. خرابی چمن ورزشگاه آزادی حتی مورد انتقاد سرمربیان دو تیم پرسپولیس و النصر هم قرار گرفت. محمد پولادگر، معاون ورزشی وزارت ورزش ایران، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره شرایط ورزشگاه آزادی از بازسازی این ورزشگاه و ساخت یک استادیوم جدید در تهران خبر داده.
به هر حال کار سختی، من فقط اینو بگم که اراده دولت و وزارتخونه همه این هست که انشالله این استادیوم که از سرمایه های ملی هست در شرایط خیلی قرار بگیره. به هر حال مطلبی که آقای جمهور اعلام کردن نوید اینو میده که دولت واقعا تمام حمایتش رو میکنه برای اینکه ما بتونیم یه استادیوم آبرومندانه و خوب انشالله در آینده داشته.
اما در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم منچستر سیتی 3-1 ستاره سرخ بلگراد رو شکست داد. در ابتدا این ستاره سرخی ها بودند که دقیقه 45 با گل بوکاری پیش افتادند، اما تنها 90 ثانیه پس از شروع نیمه دوم سیتی بازی رو مساوی کرد. در ادامه شاگردان پپ گواردیولا 2 گل دیگر هم زدند و لیگ قهرمانان رو با برد شروع کردند. بارسلونا 5-0 آنتورپ رو گل باران کرد. رابرت لواندوفسکی گل دوم بارسلونا رو به ثمر رسوند و به 92 گل زده در لیگ قهرمانان رسید. فاینورد 2-0 سلتیک 9 نفره رو مغلوب کرد. علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی فاینورد گل دوم تیمش رو به نام خودش ثبت کرد. پاری سن ژرمن با 2 گل از سد بورسیا دورتموند گذشت و لاتسیو و اتلتیکو مادرید به تساوی 1-1 رضایت دادند. پورتو 3-1 مقابل شاختار برنده شد. میلان هم با نیوکاسل به تساوی بدون گل رسید. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازیش در مسابقات آسیایی هانگژو مقابل نپال 3-0 برنده شد. شاگردان بهروز عطایی در این بازی کار سختی نداشتند و در سست پیاپی با نتایج 25-9، 25-13 و 25-15 برنده شدند. تیم ملی والیبال ساحلی الف ایران با ترکیب بهمن سالمی و سینا شوکتی تاجیکستان رو در بازی‌های آسیایی هانگژو شکست داد. این تیم که دیروز استراحت داشت در این بازی 2-0 از سد تاجیکستان گذشت. تیم ملی والیبال ساحلی بی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی هم که در اولین روز این مسابقات ماکاو رو 2-0 شکست داده بود، امروز به مسافه قطر میره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. تو این فاصله من داشتم واکنش‌های اهالی فوتبال نسبت به بازی دیشب پرسپولیس و النصر رو مرور میکردم. به چند واکنش اشاره شد در خبرهای سعید پیرمحمودی. به عنوان مثال دیدم که علی پروین هم انتقاد کرده، گفته که تیم پرسپولیس ترسو بازی کرد و حیف شد که تماشاگر در بازی نبود. اگه تماشاگر بود شرایط جور دیگه بود. آقای پروین از وضعیت بد زمین چمن که خیلی هم در این رابطه صحبت شد و انتقاد شد هم انتقاد کرده و به این مسئله هم اشاره کرده. یا مجید جلالی پیشکسوت فوتبال که گفته پرسپولیس باید برای آینده خودش رو قوی بکنه، به خصوص کادر فنی. پایان رفعت بازیگر سابق پرسپولیس هم گفته که پرسپولیس در حد لیگ برتر خوبه، نه در حد لیگ آسیا. پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.